سلام دوستان عزیزم، خوش اومدید، شبتون بخیر باشه. خب تا برای دوستانمون بیان به ما ملحق بشن، من یه مقدمه رو براتون بگم. اول که سلام و عذرخواهی بابت تاخیر لایو امشب. من روزای یک شنبه رو تا ظهر که در اتاق مهر، که اتاق مشاوره رو اسمش رو گذاشتم اتاق مهر، اونجا با دوستانمون گفتگو میکنیم و بعد از ظهر یک شنبه هام رو اختصاص دادم به کارهای شخصی خودم. حالا اگه دیدار فردی دارم یا دکتری میخوام برم یا برای خودم شاید یه کافی شاپی بخوام برم یا هر کاری که حالا تو حوزه شخصی برای خودم دوست دارم انجام بدم، برنامه های فردیمو یک شنبه بعد از ظهر انجام میدم. که امروز هم به خاطر همین چکاپ سالانه‌ای که دارم الان این روزها در جریانش هستید که من بهش انجام میدم، یکم کارم طول کشید و دیر رسیدم سر قرارمون. بازم من ببخشید اگه منتظر موندید. امیدوارم تو استوری های تلارستانی ها رو دیده باشید که دیر میرسم. و بپردازیم امشب به ادامه ماجرای چرا میرنجیم و فصل امشبمون هست جن و بسم الله. جن و بسم الله رو در امتداد لایو هفته پیش براتون میگم که راجع به حد و مرزها با هم دیگه صحبت کردیم و خیلی کوتاه گذرا راجع به هفته پیش، محتوای هفته پیش براتون میگم، بعد امشب ادامه میدیم. درباره حد و مرزها یه تعریف کلی رو داشتیم و از این قرار بود که نهایت کاری که من میخواهم و میتوانم که برای تو انجام بدم، این میشه حد و مرز و از اون فراتر هم نمیرم. این حد و مرزیه که توی کتاب ها تعریف شده، یعنی یه تعریف جامعی که من از چندین کتابی که راجع به دانش حد و مرز ها بود جمع بری کردم. به نظرم این یه تعریف جامعیه که همه یه حد و مرز ما رو میتونیم توش تعریف کنیم و بگنجونیم. اما موضوع اینه که اگه فقط این تو پرانتز یه چیزی بگم، اگه من توی لایف ها تو رو خطاب قرار میدم، میخوام بدونید که این فرافکنی به تو نیست. خیلی جاها درباره خیلی از سرفست هایی که با شما صحبت میکنم خودم آگاهم به این که هنوز سایه هایی از اون سرفصل مورد نظر رو خودم هم دارم. یعنی آگاهانه اگه میگم تو، برای این که شاید جایی خودم هم پلی کنم و اون تو رو از زبان خودم بشنوم و با هم ما هم سفریم دیگه، روی خودم هم کار کنم. ولی یه جایی واقعا اگه میگم تو، مخاطب واقعی من، کسانی که توی اتاق مهر با هم گفتگو میکنیم و میبینم توی لایف هستید، یه جایی واقعی توی واقعی رو مورد خطاب قرار میدم. در هر صورت میخوام به شما اطمینان بدم که این تو توی فرافکنی نیست. خب سواد حد و مرز هایی که ما توی کتاب ها همیشه میخونیم، چه بسا خودتون هم خوندید، پادکست هایی رو گوش دادید، لایف های دیگه ای در صفحات دیگر رو گوش دادید، اونجا درباره این که شما چه خط کشی ها و مرزبندی هایی رو بین خودتون و همسرتون، بین خودتون و فرزندانتون یا خودتون و پدر و مادرتون، با همسایه هاتون و تمام کسایی که بیرون از شما هستن رو قرار میدید، اونطوری تعریف میکنن. یعنی اینکه تو یاد بگیری که مثلا در چه حوزه هایی حد و مرز هایی رو با همسرت داشته باشی. اینا خودش دوباره کاتگوری هایی داره. مثلا من با هر دیگری به جز خودم یه سری حد و مرزهای جسمی دارم، یه سری حد و مرزهای عقیدتی دارم، یه سری حد و مرزهای زمانی دارم، یه سری حد و مرزهای بدنی دارم و از این قبیل حد و مرزها. خودش چند دسته حد و مرز هست که خب علمی کاملا همه جا تعریف میشه. من خودم هم مفصل توی دوره نیلوفر آبی و تو دوره گستردگی بنابر داستانهای مثنوی این حد و مرز ها رو اونجا توضیح میدم. ولی اونچه که امشب میخوام برای شما بگم، آن سوی مرز رو من میخوام براتون بگم، چیزی که فکر نمی کنم جای شنیده باشید، این جنسی که امشب میخوام از حد و مرز براتون بگم. کنفوسیوس درباره حد و مرز یه جمله خیلی معروفی داره، میگه دانش واقعی دانستن حد و مرز ندانستن خیش است. یعنی تعریفش در اصل در درباره دانش ها، من دارم ربطش میدم به حد و مرز. از کجا من بفهمم که نیاز دارم حد و مرزها رو یاد بگیرم؟ از کجا بفهمم که حد و مرزهام خیلی توسط دیگران لگدمال شده؟ از کجا بفهمم اینا رو؟ از هر جایی که میرنجم، هر جایی که من در ارتباط با توی دیگری رفتاری از تو میبینم، حرفی از تو میشنوم، یا نه حتی یه صدایی توی محیط مثل صدای بوق ماشین، صدای آژیر دزگیر، صدای بلند گامهای همسایه بالایی و هر آن چیزی که در بیرون من هست، اگر باعث رنجش من بشه، اونجا من باید بدونم که همین مرز، مرز ندانستن منه. پس جنس حد و مرزی که میخوایم با هم دربارش صحبت کنیم، با اون حد و مرزی که شاید زمینه ذهنی شما بود برای ورود به این لایف، یکمی فرق میکنه. اونم علمش علم سختی نیست، چیز پیچیده نیست. میتونید کتابهایی رو بخونید، تو دوره‌های شرکت کنید و این حد و مرزها رو یاد بگیرید و کم کم شروع کنید به اجرا کردنش. ولی یه نکته ایران براتون جلسه پیش گفتم که یه وقتی هست من حد و مرز هام رو یاد میگیرم، من اینو میشنوم از دوستان عزیزی که مراجعه میکنن و شروع میکنم اون حد و مرز ها رو زندگی کردن. یعنی میرم مثلا با همسرم میگم من این حد و مرز های مالی رو دارم، این حد و مرز زمانی منه، این حد و مرز عقیدتی منه و الی آخر. اما بعد از یه مدتی اون همسایه، اون همسر، اون فرزند کاری میکنن که به من برای داشتن حد و مرزهام احساس گناه میدن. پس من فقط دانستن دانش حد و مرزها برام کافی نیست. برای همینه که من با کارگاه های مثلا یه روزه و دو روزه و یک ماه موافق نیستم، خودم هم برگزار نمی کنم. چون فرض کن شما آمدی حد و مرزها رو یاد گرفتی، حالا میری توی زندگیت میخوای حد و مرزها رو اجرا کنی، ولی کافیه که یک نفر مقاومتی داشته باشه و این مقاومت از کجا میاد؟ از اونجایی که من و تو یه عمر با هم شطرنج بازی میکردیم، حالا انگار من یه قدم از این بازی کنار کشیدم، تو که دست بر نمیداری، تو همچنان هی میخوای به من کیش بدی و توی رابطه هم همینطوره. حالا که من حد و مرزم رو یاد گرفتم و میخوام حد و مرزم رو زندگی کنم، توی مخاطبم، توی طرف مقابلم میای شروع میکنی اون بازی رو، میخوای همچنان ادامه بدی بازی قبلی رو و بازی هایی رو در سطح ناخودآگاه، بازم تکرار میکنم، در سطح ناخودآگاه بازی هایی رو در میاری که باعث میشه که من احساس گناه پیدا کنم. پس من که رفتم دانش حد و مرز رو یاد گرفتم، در ضمنش، قبلش، بعدش باید اینا هم یاد بگیرم که این جنس احساس گناه چه جنسیه، اینو تشخیص بدم، صدای درون سرم رو بشناسم، مرزگذاری کنم، بدونم به کدوم صدا باید گوش بدم، به کدوم صدا نباید گوش بدم. مثلا فرض کنید که شما کارگاهی شرکت میکنید که ارزش هاتون رو میرید یاد میگیرید، یک همایش، یک روزه، دو روزه میرید شرکت میکنید و میگید به به من دیگه ارزش شما یاد گرفتم، من فهمیدم سه تا ارزش مهم زندگی من همینه و اگر من این سه تا ارزش رو زندگی کنم دیگه خوشبخت‌ترین فرد عالم خواهم بود. و اشتباه هم نیست، دانستن ارزش ها، شناختن اون مثلث ارزشی خیلی مهم و ارزشمنده و خیلی مؤثره دونستنش. اما یه اما داره. حالا شما رفتی کارگاه ارزش ها شرکت کردی، بنیان ها تا مثلا یاد گرفتی، یا رفتی تو اتاق هیپنوتیزم یا دوره شرکت کردی و به این ترتیب حالا اون سه تا ارزش مهم زندگی فردی و سه تا ارزش مهم روابطت رو یاد گرفتی. اما اگه تو پیشنویساتو کار نکرده باشی، کسی که مثلا پیشنویسه هیچ کاری نکن داره، یه صدای درون سرش هست اصلا نمیذاره که کاری انجام بده، پیشنویسه شروع نکن داره، اصلا یه صدایی، یه موانعی در ضمیر ناخودآگاهش هست، در اون لایه سوم نمیذاره که شروع کنه، اصلا من تمام ارزشم هم یاد گرفتم، شاگرد اولم شدم توی اون کارگاه، ولی وقتی که من اون لایه سوم خودم رو هنوز نشناختم، وقتی من هنوز اون نیروی بازدارنده در درون من داره عمل میکنه به جای خود اصیل من، به جای خود اون ارزشمند من داره اون بازدارنده عمل میکنه، خب من نمیتونم اونا رو که یاد گرفتم زندگی کنم. که اگه من بازدارندهی دارم که داره به من دائما مثل رادیو داره تو گوش من میگه که تو اصلا مهم نیستی، تو اصلا اهمیت نداری، کی به تو اهمیت میده؟ تا وقتی من اینو نشناسم، تا اون کند و کاف رو انجام ندم، تا نرم اون لایه رو نکشم بیرون، نیارم جلوی چشمم، نبینمش و نور آگاهی بهش نتابونم و روش کار نکنم و اینو از خودم بیرون نندازم، که دونستن ارزشا به دردی نمیخوره، دونستن حد و مرز به دردی نمیخوره. که برای همینه که توصیه میکنم و دعوت میکنم که اگر دوره شرکت میکنید، دوره جامع باشه، دوره‌ای باشه که واقعا، خب من دوره‌ای که خودم طراحی کردم در نیلوفر آب اینطوری جامع اینا رو درس میدن. اینطوری نیست که شما حد و مرز رو یاد بگیری پیشنویسا بمونه، پیشنویسا رو یاد بگیری ارزشا بمونه، ارزشا رو یاد بگیری عزت نفس بمونه و همه اینا رو یاد بگیری سازماندهی زمان بلد نباشی، مربع دو رو بلد نباشی، اون ماتریکس زمان رو بلد نباشی. پس میبینید اینا همش به هم دیگه وصله و خودشناسی چیزی نیست که یک شبه و یک ماه و حتی یک ساله حاصل بشه. من خودم الان سالها، نزدیک 20 ساله من در مسیر خودشناسی هم. هنوزم همینجا، چه اینجا، چه توی کلاس ها، چه توی اتاق مهر خودم با دوستانم وقتی که صحبت میکنم، هنوز یه تجربه های آهان برای خودم جا میفته. یعنی خودشناسی اصلا انتها نداره. برای همینه پس من اون قسمت از حد و مرزهایی که مال دانش و مال کتاب ها و جزوه ها و پادکست ها و موارد دیگهی که توی شبکه های مجازی میبینیم و میشنویمه، اونو میسپارم که خودتون برید یاد بگیرید. ولی میخوام از این جمله کنفوسیوس این استفاده رو بکنیم که دانش واقعی دانستن حد و مرز ندانستن خیشه. هر جایی که من میرنجم ببینم یه چیزی رو نمیدونم، مثلا دانش سایه ها رو نمیدونم، دانش همین حد و مرز ها رو نمیدونم، دانش پیشنویس ها بازدارنده ها رو بلد نیستم، و درست برعکس اون چه که خیلی جاها شاید شما همتون کسایی که توی لایو شرکت میکنن معلومه اهل پادکست، اهل مطالعه، اهل کتاب های صوتی هستید، و خیلی جاها ممکنه که شما اینو میشنوید که مراقب حد و مرزهات باش، خیلی به حد و مرزهای خودت اهمیت بده، نذار که دیگران وارد حد و مرزهای ما بشن. من میخوام بگم ما کالبدی داریم به وسعت عالم هستی. حالا اگر ما به اون کالبد دسترسی پیدا کنیم، اگر من اینو به شکل شناختی شنیدم که ما انسان ها کالبدی به وسعت عالم هستی داریم، جهان انسان شد و انسان جهانی، ولی اگر من در مسیر سیر و سلوک و تعالی خودم درک بکنم این کالبد رو، درک بکنم که من و تو سلول های یک تن واحد هستیم، آیا اون وقتی که حد و مرز اصلا معنی پیدا میکنه؟ ببینید کی حد و مرز ها رو ما بهش میچسبیم؟ وقتی خودمون رو خیلی جدی میگیریم، وقتی فکر میکنیم که بله صد البته ما مهم هستیم، صد البته از من و شما یک اثر انگشت در عالم هستی هست، ولی اگر من خودم خیلی جدی بگیرم و اگر وجودم رو گسترده نکنم، اگر من یه خونه کوچیک داشته باشم، حالا وقتی که یه نفر یه ذره پاشو بذاره تو، من اصلا حالم بد میشه، میگم وای وارد حد و مرزهای من شد. چرا؟ چون همون یه قدم که گذاشت اومد این تو این فضای کوچیک، خیلی از فضای وجود من رو اشغال کرد. ولی اگر من بیام وجودم رو گسترده کنم، پس ما دوتا راه داریم. یه راه همین ظرفی که داریم رو نگه داریم، ولی حد و مرز هامون رو مراقبت کنیم، حصار کشی کنیم، دیوارهایی بکشیم تا آسمون هفتم که هیچ کس نتونه برود کنه، یا هیچ مرزی نداشته باشیم، هر کسی رد شد بالاخره یه سری بکنه تو زندگی ما. یعنی یه راه اینه که این حد و مرزها رو هی مواظب باشیم. شما بگید کدومش آسون تره، کدومش در تجربه رهایی بیشتره که من بیام وجودم رو گسترده کنم؟ اینقدر فضای مثل خونه، اینقدر فضای وجود من گسترده باشه، حالا اگه یه نفری هم اومد تو این حریم قرار گرفت، این فضای خونه برای من تنگ نشه، حالم بد بشه، کدومش رو شما انتخاب میکنید؟ به نظر من و تجربه زیسته من انتخاب دوم بسیار انتخابه، البته که سخت‌تر ولی در دراز مدت خوشایندتره و تجربه رهایی، آزادی و امنیت فراوانی رو خواهیم داشت اگر این مسیر را بریم. همه ما نیازهایی داریم، نیاز به رشد داریم، نیاز به بقا داریم، نیاز به عشق و تعلق داریم، نیاز به تفریح داریم، بله اینا نیازهای اصیل ماست، ولی همه ما نیاز داریم که به این بخش از گستردگی وجودمونم رسیدگی بکنیم، به جای تعریف حد و مرزها و تعریف خط قرمزها که خودمون و رابطه هامونو با این خط قرمزها خفه کنیم، به وجودمونو گسترده کنیم. این به معنی وادادن نیست دوستان عزیزم. من که قبل از اینکه اینو بگم گفتم حتما دانش حد و مرزها رو یاد بگیرید. خودم هم تو دوره دارم یاد میدم، خودم 3 جلسه 90 دقیقه فقط حد و مرزها رو کار میکنم، یاد میدم و خودم هم زندگیش میکنم. ولی گوشه چشمم به اینه که میترا، در این حالی که حد و مرزات رو داری مراقبت میکنی، با انعطاف داری مراقبت میکنی، ولی حواست باشه وجودت و ظرفت هم باید بزرگتر کنی، خونت هم باید بزرگتر کنی. و به این ترتیب این یه جنس دیگه از حد و مرزات که از شما دعوت میکنم که نظر کنید بهش. حالا اینکه چگونه زندگیش کنید، من خودم در گستردگی این رو دارم کار میکنم، دارم آموزش میدم و بسیار کمک کنند است. مطمئنن اگر که میخوام این حد و مرزها رو وصلش بکنم به خودمحوری و خودشیفتگی، بازم دلم میخواد شما مشارکت کنید و شما برام بنویسید. اگر من خودشیفتگی رو با داشتن حد و مرز اشتباه بگیرم، ببینید چی میشه. فرض کنید من بچسبم به حد و مرز خودم، من محور باشم. من محور کیه؟ کسی که فقط نفع خودش رو در نظر میگیره. خونه من، مال من، حریم من، باورهای من، نمیدونم بدن من و و و خیلی این حد و مرزها رو سفت و سخت بگیره، میشه من محور. یعنی همش همه چی رو فقط به نفع خودش نگاه کنه، این میشه من محور. حالا اگر من خودم بچسبم به خودم، تو هم بچسبی به خودت، این میشه خودشیفتگی، این میشه خودمحوری. در صورتی که نهایت همدلی و نهایت شادمانی عمیق قلبی بیرون اومدن از اسارت خوده، اینه که من اسیر خودم نباشم، یعنی در محور وجودیم این خود رو بیرون کنم، اتفاقا دیگری رو جایگزین بکنم. و تفکر نقاد برای چیه؟ که یکی دیگه از سرفصلاییه که ما کار میکنیم مفصل. برای چیه تفکر نقاد؟ اصلا خود نقد از کجا میاد؟ نقد اینه که توی معدن طلا، وقتی که سنگ توی کوره، وقتی که سنگ طلا رو میارن توی کوره، میان این بخش خالص رو از ناخالصش با حرارت دادن جدا میکنن. پس نقد میشه جدا کردن اون نقدینگی اون طلای خالص از طلای ناخالص، که اون قرازه ها دور ریخته میشه، اون سنگ ناخالص مثلا دور ریخته میشه و خالص سازه میشه. پس هر چیزی که میشنویم، هر گزاره‌ای که میشنویم، خبری میشنویم، پای لایو میشینیم، پای پادکستی، کتابی، حتما 100% اون مستند نیست. نقد کنیم. نقد کردن به معنی ایراد گرفتن نیست. یعنی من بیام سنگ محکایی پیدا کنم، تحقیق کنم. پس اگر که تو خیلی از پادکست ها، من خودم کتاب صوتی زیاد گوش میکنم، پادکست زیاد گوش میکنم و خیلی اینو میشنوم که میگن از خودت مراقبت کن، یعنی با آموزش دادن دانش حد و مرز این رو معادل خود مراقبتی قرار میدم. منم انکارش نمی کنم، ولی یه تحقیق خیلی جالبی انجام شده که مستند، من متاسفانه در یاد داشتم رفرنس و تاریخ انجامش و اینکه کجا انجام شده رو یادداشت نکردم، دیرم رسیدم که بخوام براتون پیدا کنم، ولی از دید خودم مستند تحقیقش رو مطالعه کردم، چندین تحقیق دیگرم به سند برای تایید اون مطالعه کردم و این تحقیق از این قراره. دیدن که کسانی که خیلی من محورن، خیلی تمرکز روی من دارن، تمرکز روی خود دارن، از نظر سلامت جسمی، از نظر حمله های قلبی و بیماری های قلبی به طور معناداری به اصطلاح بیمارترن. یعنی بین من محوری و بیماری های قلبی یک رابطه معنادار مستقیم وجود داره. هرچی من بیشتر من کنم، هرچی بیشتر بچسبم به این حد و مرزهای خودم، هرچی در محور وجودیم خود فقط جریان داشته باشه، فقط من جریان داشته باشه، احتمال اینکه به بیماری های قلبی دچار بشم بیشتره و اینو تحقیقات نشون میده. در حالی که به نظر نمیاد، به نظر برعکسش رو به ما گفتن، به ما گفتن خود مراقبتی کن، صفت بچست به حد و مرزات. میبینید؟ پس ما میخوایم که، من یاد وقتی که این تحقیقا رو میخوندم یاد مادرم افتادم، که مادر من همیشه، ما بچه که بودیم همیشه میگفت که اگه حالا به اصطلاح امروزی ها خیلی دیگرانی وارد حد و مرز میشدن یا حالا دهشی انجام میداد، ما بچه ها حتی ازشون ایراد میگرفتیم، مادرم همیشه میگفتن که کم نمیاد که از بودن من، مگه کم میاد؟ اون موقع ها من در مقابل حرف مادرم خیلی مقاومت میکردم، همیشه میگفتن که شما که رفتین خونه هاتون درا رو ببندید، پرده آرم بکشید. و حیف و دریغ و افسوس از روزهایی که من درها رو بستم. چرا؟ چون سالها بعد من حرف مادرم رو از اکارت توله شنیدم و از اکارت توله یاد گرفتم این مدل زیستن رو، که تو هر کاری میکنی، هر کاری دیگران میکنن، فقط اولی مراقبه ای که میکنه ببین از بودن من کم میاد، از بودن من نفس عمیق بکش و اینا از خودت سوال کن، ببین الان از بودن من چه کم اومد. و این درباره حد و مرزها هم خیلی کاربرد داره. پس به این ترتیب، این که من و شما موجودی خاص هستیم، تکرار ناپذیر هستیم، نیازهایی داریم، بله حد و مرزهایی داریم، اینا اصلا اینا کافی نیست، منحصر به فرد بودن و مهم بودن ما اینا کافی نیست. شادمانی و خوشبختی واقعی در گروه جمعه، در گروه انتقال توجه از خود به دیگریه. و بیام اینو تمرین کنیم، اصلا همیشه که اینا از من زیاد شنیدید اصلا باور نکنید، بیا تحقیق کنید، یک مدتی یه روزهایی رو با خودتون قرار بذارید، حالا عددش به خودتون مربوطه، اینکه یه هفته باشه، 21 روز باشه، 10 روز باشه، اینو اصلا نمیخوام شرطی بشیم نسبت به این روزا، ولی بیاید یه چالش برای خودتون بذارید، بگید من میخوام توی همین هفته تا لایو هفته بعد چرا میرنجیم، میخوام توجه خودم، توجه رو از خودم به دیگری منتقل کنم، انتقال توجه از خود به دیگری. و بعد ببینید که چقدر تجربه شما تفاوت پیدا میکنه. اما نه به طمع اینکه شادمان بیاد تو زندگی، نه به طمع اینکه آرامش بیاد، چون اون دوباره میشه خودخواهی، چون من نقاب دیگر خواهی به چهره زدم، ولی اون زیر میزی میخوام، دلم میخواد که حالا یه شادی بیاد، آرامشی بیاد، مثل اینکه ضرب المثلی که به ما یاد دادن، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. یعنی انگار من نیکی میکنم، یه نقاب نیکوکار به چهره خودم زدم، ولی همشم گوشه چشمم به اینه که پس کی اون ایزد قراره که به من جواب پس بده و کی قراره این کفش کهنه ای که تو بیابان بوده رو حالا نوعشو به من مثلا برگردونه. ولی تو نیکی میکنه و در دجله انداز. یعنی مصرع دومشو کلن مهربان، کسی که در آینه مهر اینجوری بوده دیگه، مهربان بودن یعنی نگهدارنده مهر بودن. مهر که چشم داشت نداره که، مهر که اصلا نگاهش به دست خدا و بنده و اینا نیست که، فقط وظیفه خودش میدونه که مهربانی بکنه. پس بیاد یه مدت این توجه از خود به دیگری رو با هم دیگه تمرین کنیم. اگر اینطور نباشه میشیم مثل جنو بسم الله. من برای همین اسم این لایو رو گذاشتم جنو بسم الله، چون مثل، حالا شنیدیم ندیدیم، اگه شما جن دیدید نمیدونم، ولی شنیدیم که میگن اگه بسم الله بگی جن میرن، یعنی یا جای جنه یا جای بسم اللهه. نمیشه در وجود من، در محور وجودی من خود باشه، دیگری هم باشه، آرامش هم باشه. نمیشه در وجود من خود محوری باشه و آرامش هم باشه، شادمانی هم باشه. اینه که رابطه من و آرامش، رابطه من و شادمانی در صورتی که محور وجودیم پر از خودم باشه، پر از من باشه، پر از خطکشی های ذهنی من باشه، پر از این مرزگذاری های من باشه، در اون صورت رابطه من و آرامش و شادمانی من میشه مثل جن و بسم الله. حالا دیگه بسم الله، دیگه شما این گوی و این میدان. خب دوستان عزیزم، ما یه قرار دیگه هم برای امشب داشتیم، همین که یه غزل بهتون قول داده بودم براتون بخونم که بی ربط به موضوع امشب ما نیست، خیلی جانانه است، دعوت میکنم باشید تا من بارش رو میگم بعدش غزل رو براتون بخونم که با غزل ختم کنیم ماجرای امشبمون رو. اما درباره بارش خیلی دلم میخواست که تو استوریا بیام براتون بگم، حرف بزنم، ولی واقعا فرصت نکردم، نشد. حالا براتون موضوع بارش رو تعریف کنم که اصلا این بارش از کجا آمد و موضوعش چیه. موضوع اینه که هفته پیش که بعد از لایو آن سوی مرز من به همسرم گفتم که آقا قبول نیست خیلی از کسایی که توی اینستاگرام برنامه میذارن اسپانسر دارن و چرا من اسپانسر نداشته باشم؟ ایشون هم گفت خیلی خوب من میشم اسپانسر تو. اسپانسر چی کار میکنه؟ اسپانسر بالاخره جایزه میده، هدیه میده و خلاصه یار جانی از هفته پیش به بعد قبول کرده که اسپانسر من باشه. اینجا هم ازشون شهادت میگیریم که بله ازشون بگیریم که اسپانسر باشن. اما موضوع بارش چیه؟ از اونجایی که ما برای وصل کردن آمدیم، من هدیه هم یه ذره با هدیه یه صفحات دیگه متفاوته. من میخوام که شما رو به عزیزانی که قابلیت تولیدشون رو پیدا میکنن در دوره ها، یا حالا کسایی که حداقل با من در ارتباطن یا تو اتاق مشاوره یا توی دوره ها قابلیت تولیدشون رو پیدا میکنن، کم کم خودشون رو میشناسن، سایه ها رو میذارن کنار، پیشنویساشون رو حل میکنن، هیچ کاری نکنشون رو حل میکنن، پیدا میکنن که من چقدر مهم هستم، پیدا میکنن من چقدر ارزشمندم. خیلی خوب، حالا من مهم، من ارزشمند، من رفتم دوره شرکت کردم یاد گرفتم من چقدر مهم هستم، من رفتم کارگاه شرکت کردم یاد گرفتم که من باید ارزشمو زندگی کنم و ارزشمند هستم، حالا من مهم میخواد چه گلی به سر این آفرینش بزنه؟ پس من باید بتونم کاریم بکنم، باید بتونم در قالب اون کاری که انجام میدم یه خدمتی هم انجام بدم به دیگران، همون دیگر محوری، یعنی هم نوع دوستی. خب و عزیزانی که تا امروز با هم دیگه ما کار کردیم، حالا تو این سالهای اخیر، از دوستان نیلوفر آبی، از دوستان گستردگی بودن، بچه هایی که شروع کردن، شروع نکنشون رو حل و فصل کردن، شروع بکردن، یه قابلیت های تولیدی دارن، من میخوام که جایزه هامون از قابلیت تولید بچه ها باشه. یعنی من به شما از این به بعد در لایف های چرا میرنجیم به شرط اینکه لایف رو استوری کنید، بعد از 20 ساعت اسکرین‌شات بگیرید و در لایو امشب، یعنی هفته بعد حضور داشته باشید، از محصولات بچه هام به شما بن خرید میدم. یعنی شما رو دعوت میکنم به اینکه مثلا برید از محشاد فینگر فود بخرید. به این ترتیب شما به محشاد وصل میشید. از شما دعوت میکنم، یعنی با اون هدیه و جایزه‌ای که به شما میدم، که از معصومه شمع‌های سفره هفت‌سینتون رو بخرید و اینطوری ما مهری ها اینطوری بیشتر و بیشتر دور هم دیگه جمع میشیم. یا از آنلاین شاپ رویا خرید کنید، بن خرید به شما میدیم. یا اینکه از جلسه های کوچینگ فریبا استفاده کنید. فریبای عزیزم، خواهر عزیز من، که دانشجوی دانشگاه بین المللی ویلیام گلاسر هستن، واقعیت درمانی و تئوری انتخاب رو خوندن، به تازگی فارغ التحصیل شدن و تمام کسانی که من ارجاع دادم برای کوچینگ به فریبا خیلی سربلند و خیلی خوشحالن از مشاوره هایی که داشتن. جلسه اول کوچینگ رو هم جزء هدیه هام قرار دادم برای کسانی که، به خصوص برای نوجوانانتون، برای جوانهاتون که میخواهید که کوچینگ دریافت بکنید، که ایشون قابلیت هاشون رو میشناسن، توانمندی هاشون رو میشناسن، جلساتی رو میذارن و اون فرزند شما یا خود شما حتی از اون گمگشتگی که نمیدونی باید چی کار بکنی از اون حالت در میاد. پس کوچینگ فریبا هم جزء هدیه های من هست، البته یک جلسه. و شما رو وصل میکنم به سارای نیلوفری که طراحی روی ظروف رو انجام میده، برای خودم هم ظروفی با طرح نیلوفر آبی درست کرده. و وصلتون میکنم به ماه منیر عزیزم، منیر جون، که مزون دارن، شومیزی هم که الان تن من هست، از دستوخت کارهای ایشون، از مزون ایشون هست. همینطور تخفیف هایی را برای دوره نیلوفر آبی و گستردگی و برها رزرو یک صندلی برای شما در نظر گرفتم. خودم هم این وسط کلا سر خودم هم کلا برای خودم هم داشته باشم و این پشتیبانی رو از طرف یار جانی قولش رو گرفتم تحت عنوان بارش. چرا اسمش رو گذاشتم بارش؟ چون که به نظرم یه جور بارش مهره، یه جور مهربانیه که ما همدیگر رو حمایت بکنیم، از قابلیت تولید همدیگه حمایت بکنیم. بعضی از بچه ها رو ممکنه از قلم انداخته باشن، ببخشید به مرور معرفی میکنم حتما دوستان دیگر رو هم که شما هم بتونید از آنچه که اونها تصمیم گرفتن در اون قالب به شما خدمت بکنن شما هم استفاده بکنید. و همین دیگه، اینم از بارش. اما بریم سراغ غزلمون. جلسه هفته دو سه شب پیش توی مطب چشم پزشکی، من وقتی که توی صف انتظار هستم، قدیم ها خیلی استراب داشتم، تیک تاک ساعت رو نگاه میکردم، همش نگاهم به ساعت بود که نوبت هم میشه، که تموم میشه، که میرم خونه، انگار حالا چه کار مهمی تو خونه داشتم. و خب سال هاست که اصلا حتمنم دیدی تو لایف ها که اصلا ساعت به دستم نمیبندم، با زمان در کاملا در صلح آشتی هستم. نفر آخر اون شب من رفتم تو، نوبتم رو لغو کرده بودن به خاطر اینکه از طریق اینترنت وقت گرفته بودم و گفتن وقت‌های اینترنتی رو به خاطر جراحی دکتر ما لغو کردیم. به این ترتیب خب، ولی ازشون خواستم که من اشکالی نداره هر چقدر زمان که لازم بشه میمونم و نوبتم رو اگه میشه داشته باشیم، و قبول کردن، محبت کردن، منم موندم. یکی از کارهایی که در صف انتظار انجام میدم و خدمتی که به خودم میکنم و لذتی که خودم میبرم، به جای اینکه قرقر کنم اون قورباغه قرقر کن بیاد بالا و بگم که وای پس چقدر مریض قبلی طول کشید، پس خانم من نفر چندومم، و به جای این قرقرها میام گوشیمو باز میکنم، حالا یه وقتا یه استوری میذارم. و حتما یکی از کارهایی که میکنم اینه که یه غزل از مولانا شانسی میخونم، همینطوری باز میکنم هر غزلی که اومد. و غزلی که اون شب اومد که انقدر جانانه است که حیفم میاد براتون نخونم، چند خطشو میخونم، خیلی طولانیه، ولی مرسی که حوصله میکنید و میشنوید. به بحث آن سوی مرزهای امشبمونم مربوط میشه. میگه هل پاسبان منزل، تو چگونه پاسبانی؟ پاسبان منزل، منزل منزل وجود ما رو میگه. خیلی ساده است، من چون دوست دارم، بذارید که باز به زبان خودم هم تکرار کنم، واقعا معنی نمیخواد، انقدر ساده است. هل پاسبان منزل، تو چگونه پاسبانی که ببرد رخت ما را همه دوز شب نهانی، همه دوزد شب نهانی؟ بزن آب سرد بر رو، بجه و بکن علالا، که ز خوابناکی تو همه سود شد زیانی. پس میگه تو چجور پاسبانی هستی که از خودت مراقبت نمی کنی؟ اما نه اون مراقبتی که در یک کم یه مقام پایین تر ما همیشه شنیدیم و انجامش دادیم، یه لول بالاتر. چجور مراقب خودت نیستی؟ مراقبت یعنی چشم از خودت بر نداری. اگه چشم از خودت برداری دزده میاد. کی میاد؟ وقتی که تو در غفلتی، وقتی از خودت غافل میشی، دزده از این در میاد. پس بلند شو، آب سرد به صورتت بزن، چون اگه خوابالو باشی همه سودهات زیان میشه. مثل اون جایی که میگه، زیادم بیاد اونو بگم براتون، که میگه تو همه چی رو انبار میکنی، عبادت میکنی، ولی موشی در انبار تو هست که همه اونا رو میخوره، چه فایده؟ که چراغ دوست باشد شب و خواب پاسبانان، به دم چراغشان رازه چرو نمی نشانی. پس تو با بیداری خودت چراغی روشن کن که هیچ دوستی نتونه بیاد سرمایه تو رو ببره. بگذار کاهلی را چو ستاره شب روی کن، ز زمینیان چه ترسی که سوار آسمانی؟ دو سه او اوی سگانه نزند ره سواران، دو سه او اوی سگانه نزند ره سواران. چه برد ز شیر شرز سگ و گاو کاهدانی؟ سگ و گاو آیا میتونن شیر رو زهره ترک کنن؟ پس مثل شیر باش در مسیره، مثل سواری باش که اگه حالا دو نفر، حالا مثال های مولانا که از اندست دیگه، اون تشبیهاتش اینطوریه، همش به سگ و گاو و خر و اینجوریه تشبیهاتش، که اگه حالا دوتا مانع، نمیگیم دوتا آدم، دو تا رفتار، چون ما آدم بد آدم خوب نداریم، اگر دو تا رفتار دو تا مانع اومد سر راه تو قرار گرفت، تو مثل شیر باش، تو که نباید از اوی سگان از مسیر خودت باز بمونی. که اگه حالا یه رفتاری اومد بگی وای من دیگه جا بزنیم. نه دو قطره آب بودی که سفینه ای و نوحی، به میان موج طوفان چپ و راست می دوانی. خب پس تو مثل اون نوحی هستی، یه کشتی هم داری، تو کشتیبان اون کشتی هستی و این موج ها کشتی تو رو این ور اون ور می برن. ولی من میخوام یه چیزی، راهی به تو بگم، راهی نشونت بدم، هر طوفانی اومد تو در دل طوفان سفر کنی. چو خدا بود پناهت، چه خطر بود زراحت. به فلک رسد کلاهت که سر همه سرانی. فقط با خدا رفیق باش، فقط خدا پناه تو باشه در همه خطرهایی که صد البته اجتناب ناپذیره. وقتی شما شروع به کاری میکنید، قدمی برمیدارید، حالا در مسیر چه زمینی، چه در مسیر سیر و سلوک و تعالی، حتما موانع و خطرهایی سر راهمون هست. چو خدا بود پناهت، چه خطر بود زراحت. به فلک رسد کلاهت که سر همه سرانی. از تمام این منهای نرید سراغ همه سران بیرون بگید از آدم ها سرم، نه، مسابقه که نداریم. همه سران همه منهای ذهنی، همه ذهنهایی که اونا به تو غلبه میکردن و مانع تو میشدن، تو میشی سر به همه اونا، تو میشی ارباب ذهن خودت. چه نکو طریق باشد، چه نکو طریق باشد که خدا رفیق باشد. سفر درشت گردد چو بهشت جاودانی. اون وقت میافتی وسط بهشت. اگر با وجود همه خطرها مثل نوح فرمان کشتی رو بگیری، فرمان بگیری یعنی چی؟ قطب نما داشته باشی. اگه قطب نما نداشته باشی، وسط طوفان هر بادی بیاد تو رو به همون بر میبره. ولی وقتی ارزش‌های خودت رو بشناسی، قطب نما داری، میشه قطب نمای تو دیگه، فقط نگاهت به قطب نما، فرمان رو صفر میگیری. یه خدایی هم هست که پشت و پناهته. چه نکو طریق باشد که خدا رفیق باشد. تو اگر روی وگرنی بدود سعادت تو. یعنی اگر پناه فقط به خدا ببری، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو، از تو توکل و فقط به تو توکل میکنم. اگر اینطوری باشی، سعادت تو، خوشبختی تو جلوتر از تو میدوه، تو خوابی اون رفت، یعنی هست، یعنی در پیش قدم های تو داره میره. همه کار برگزارد به سکون و مهربانی. همه کارات با سکون و مهربانی حل میشه. به خدا راست میگه. امتحان کنی. تو اگر روی وگر نی بدود سعادت تو. همه کار برگزارد به سکون و مهربانی. چو غلام توست دولت، کندت هزار خدمت. یعنی تمام عالم هستی بسیج میشن، اسبابی میشن که تو را به سعادت برسونن. سعادت چیه؟ این همین در لحظه وارد بهش میشی. چو غلام توست دولت، کندت هزار خدمت، که ندارد از تو چاره وگرش ز در برانی. هی میان همه عالم هستی میان برای تو خدمت کنن، میان مسیر رو برای تو باز کنن. هرچی هم بگی نمیخوام، اونا میان، اونا مأموریت دارن که بیان. از طرفی کی؟ همون رفیقت. تو بخواست خوش که بختت ز برای تو نخسبد. تو بگیر سنگ در کف که شود عقیق کانی. وقتی رفیقت خدا بشه، سنگ دست به سنگ بزنی طلا بشه، سنگ به دستت میگیری عقیق کانی میشه. به فلک برا چو عیسی، ارنی بگو چو موسی، که خدا تو را نگوید که خموش لنترانی. خموشه دل و چه چاره سر خم اگر بگیری، دل خم برش کافت چو بگوشده بجوشد این معانی. پس خودتو دست کم نگیر، سخت نگیر، خودت هم جدی نگیر اینقدر فکر کنی چه خبره، ولی خودت هم دست کم نگیر. اینقدر هم حد و مرزات صفر نچسب. تو میتونی به گستردگی عالم هستی باشی، تو میتونی در آغوش خدایی باشی که بخوابی بخت تو رو ببره به بهشت. 2000 بار هر دم تو بخوانی این غزل را، اگر آن سوی حقایق سیران او بدانیم. خب خیلی این غزل به جانم نشسته بود، امیدوارم که با این خوانش منم که به جان شما هم نشسته باشه بهره برده باشید. ممنونم که دعوت منو قبول کردید، ممنونم که حمایت کردید، لایو هفته پیش رو استوری کردید، برای دوستانتون فرستادید، خیلی خیلی برام ارزشمند بود. و امشب چون که من دیر رسیدم موکول میکنم به فریبا جان که ببینیم برای قرعه کشی امشبمون میخوایم چیکار کنیم. هلی فریبا هستی؟ فکر میکنم از بین کسانی که شرکت کرده بودید من اگر از گوشیم خارج بشم از این صفحه میرم، نمیتونم اسما رو بیارم. ببینیم فریبا جواب میده. اگر نبود فریبا توی استوری ها براتون هدیه امشبمون رو و دو نفری که برنده هدیه امشبمون شدن رو اعلام میکنم. بله فریبا جان، قرار بود که قرعه کشی انجام بدیم، هستی. شرط سوممون هم که برقرار، همه کسایی که استوری کرده بودن اینجا حاضرن، دو نفر رو شما انتخاب کنید که هدیه امشب ما رو ببرن. عزیزانی که ساکن تهران باشن، من هدیه اولم فینگر فود محشاد هست برای امشب که صفحشون هم استوری میکنم، ولی چون فکر نمی کنم ارسال به جای دور داشته باشن، حالا باید بازم ازشون بپرسیم. و هدیه بعدیمون هم از کدوم یکی از بچه ها رو بذاریم، هدیه بعدی از سارای نیلوفری برای طراحی روی ظرف مورد نظر شما. خب منتظرم تا فریبا جون دو نفر رو اعلام کنه. فریبا کجایی؟ دقیقا کجایی؟ الهی شکر، خیلی ممنونم که برام می نویسین. خوشحالم که جلسه امشبمون رو دوست داشتین. شما هم اگر قابلیت تولیدی دارین خوشحال میشم معرفی کنید، منم شما رو به دوستانم وصل میکنم. و گفتی تکلیف شیکاگو رو مشخص کنیم. بله ما توی تیممون دکتر دندانپزشک داریم، اونجا هم حتما براتون ویزیت رایگان از ایشون میگیرم، البته خودم پرداخت میکنم، یعنی شما مهمان من بشید که ویزیت بشید توسط ایشون. از دکترهای گروهمون و کلاسامون حتما وقت میگیریم که بتونید بهره ببرید. خلاصه که میخوام ببینیم در بارش دیگه خیلی خبرها هست، خیلی خبرها هست. خب فریبا مثل این که اینترنتش ضعیفه. بسیار خب، پس ما دو نفر رو، من اسماتون الان دارم، دو نفر رو که امشب هم در لایو حضور داشتی توی استوری ها دنبال کنید، معرفی میکنید برای این دو هدیه که بون خرید از طرف ما دریافت میکنم، شما رو وصل میکنم به بچه ها. خیلی ممنونم از حضورتون و امیدوارم که در فصل بعدی چرا میرنجیم همچنان شما رو ببینم. باز هم ازتون درخواست میکنم، دعوت میکنم که در نمیگم در ازای محتوا، چون من برای محتوایی که سهم خودمه و دارم انجامش میدم، ولی برای اینکه این بارش به جریان بیفته مشارکت بکنید، لایف ها رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و با اون سه شرط حتما شما هم میتونید شانستون رو در یکی از این مواردی که گفتم و مواردی که حالا بازم بهش اضافه میکنیم امتحان کنید. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار. نماستی از قلب من به قلب شما.